مسئولین و هم تو بالعکسش تو
اون
گرفتن
نقش حلقه میانی که میگید
بله.
اینجا بازی کنه.
به نظر میاد که سمنها تشکل مردم نهاد به اون افرادی که ساختار حاکمیت رو میفهمن نیازهای مردم رو هم خیلی دقیقتر و شفافتر. یه وقتی راجع به این حرف میزنن که مثلا مسئول دولتی باید هفته دو روز بره تو جمع مردم، من نمیگم این چیز بدیه، من خودم از اون افرادی بودم که خیلی سعی میکردم تو اون دوره‌ای که این ارتباطو داشتم این ارتباطو برقرار کنم، اما میخوام بگم اگر من یار و یاوری مثل جوانان و سمنها و تشکلا داشته باشم که اونا همین کارو برای من بکنن، خب من میشینم تو حوزه مدیریت و نظارت و سیاست گذاری خودم یه فرصتی هم قائل میشم برای اون افرادی که برن این گفت اون تعامل رو چک بدن، هم این جوانان احساس ارزشمندی میکنن، همون دلیقا. مردم احساس میکنن که پس حرفشون یه جوری داره
شنیده میشه
داره منتقل میشه، هم من سیاست گذار من تصمیم گیر خیالم راحته که حرف اون فرد رو در اون انتهای زنجیره هم میشنوم. تو انتخابات شوراها این ماجرا خیلی شدنی تره. ببینید تو سطوح سیاست گذاری کلان ممکنه شما بگید آقا این انجیو ها مثلا بعضیشون هنوز آمادگی درک درست از سیاست گذاری راجع به مسائل امنیتی سیاست خارجه رو ندارن، مثلا چون تجربهش رو ندارن، چون هنوز فرصت نبوده، چون خیلی از اینا جوانای 18 تا 27-8 ساله 30 ساله 35 ساله هم دیگه، یعنی حالا بعد از 35 که طبق انواع دستبندی ها یعنی منو جوان حساب نمی کنم، شما رو فکر کنم جوان حساب نمی کنم، لبخند شما حالا ما شما رو جوان حساب کنم چون تو رادیو مشغولی البته توش رادیو هستید. توی لایه های بالا شاید این امکان کمتر باشه، یعنی یه جوانی رو با من نماینده بدونیم یه مقدار ممکن نگران باشیم نکنه این وجوه رو بداند نداند، ماجرای امنیت اطلاعات داستان اینجوری. اما تو انتخابات شوراها به طور خاص اتفاقا جای مانور دادن و جای بازی کردن این جووناست، چه بسا از بین اینا در سالهای آینده بعد از اینکه تونستن این نقش حلقه میانی و میانجی رو بین مردم و خوب بازی بکنن خود اینا نامزدهای خوبی باشن، یعنی فرض کنید یه فردی در جلسات متعدد شورای شهر در گفتگوی متعدد با شوراها بخشدارها در واقع دهیارها تعامل بکنه، خب این کم کم نسبت به اون مسئله واقف میشه.
درست.
و میشه انتظار داشت بعداً با این درک و تجربه میدانی بسیار سالم، یعنی حالا حرف از تجربه شد، این آقازاده هایی که تو 19-20 سالگی مثلا مدیر عامل یک شرکتی شدن در میخونیم در بعضی از جراید و زحمت خود دوستان رسانه شما و هممون حسمون در هم میاد، من میگم بابا آقای میخوای واقعا مدیر تحویل کشور بدی، خب اونو بیار در انجیو ها در تشکل های مردم نهاد تو لایه مخصوصا انتخابات شورا درگیر کن، به عنوان بازوی اطلاع رسانی، بازوی خبر رسانی، بازوی پیگیری. من دیدم الان سازمان بازرسی هم اومده و برای بخش بازرسی میدانی و مردم خودش بخش در واقع تشکل های اجتماعی رو داره درگیر میکنه، خب خیلی خوبه، یعنی ما هزینه های نظارت رو پایین میاریم واقعیش میکنیم، اون جوون هم حس میکنه که من تو فرآیند کشور درگیرم، این حس بیکار نشستن بی توجهی به مسئله های کشور که خب ما توی جوون ها و مخصوصا نوجوون های حالا اصطلاحا نسل زدی زیاد داریم میبینیم یه مقدار اینجوری قابل جبرانه و واقعی هم هست، واقعا بیا وسط به ما بگو که مسئله مدرسه محلتون چیه، بگو رفت آمد تو محلتون چه موزلی داره، توزیع کالا چه گیر و گوری داره،
حتی پیشنهاد راهکارت هم بده با توجه به اینکه از نزدیک داری میبینی.
بله توصیه های دین ما که میگه که از جوان خودت از نوجوانت مشورت بخواه، یعنی اون رو به میدان مشورت بیا بازیش بده، به این معنا که اونم درگیر بشه و واقعا هم نوجوان البته تو اون عصر درگیر بوده، ما یه مقداری به لحاظ تربیتی هم مشکل خوردیم دیگه، من به بحث برگردم میگیم نوجوان وقت بازی و شادیشه، این از کجا اومده یعنی چی نوجوان باید مشورت بده، قاعدتا باید درگیر موضوع بشه که بتونه مشورت بده.
درست.
من فکر میکنم اگه ما بتونیم این مسئله رو با این شکلی که خود شما فرمودید حل بکنیم میتونیم امیدوار باشیم که این وضعیت بیتوجهی و بیخیالی و بیحوصلگی رو از میان این حالا جوونا و نوجوانایی که تو نسل فعلی هستن کم کنیم و به نظرم اونا صلاحیتشو دارن، چون دسترسی به اطلاعاتشون مثل دسترسی های مثلا 10 سال پیش نیست، واقعا امروز اگر شما اراده بکنید یه متنی رو بخونید با اقل جستجوی خوب و به قولی درست به فضای مجازی مسلط باشید که معمولا اونا از ماها و نسل ماها هرچی میره واردتره، به نظرم خیلی میتونن کمک حال باشن.
و باز کوتاه برای تای بخش دوممون به نظرم میرسه خیلی از پاسخهای مربوط به این که تو حوزه توسعه مناطق محروم و عرض به خدمت شما بهتر شدن وضعیت اونها چه میشه کرد رو در دل همین پاسخ‌ها داشتیم. اگر مطلبی فکر می‌کنید اضافه بود، چه به نظر من هر چیزی که شما گفتید میتونه کمک بکنه، اما با توجه ویژه به این که بتونیم مناطق محروم رو، مناطق کمتر توسعه یافته را بهش بپردازیم، من یه پاسخی از شما من بگیرم.
ببینید تو مناطق محروم این مسئله خیلی شدیدتره. ما هر جا که به شهریت به قولی حالا نزدیک میشیم، مردم تو این بازی ها بیشتر درگیرن، انگار حواسشون بیشتر جمع میشه. تعداد همین الان ببینید تعداد سمنها و تشکلهای مردم نهاد رو نسبت بگیرید تو مناطق شهری و روستایی، یا تو شهری ها شهرهای بزرگ و شهرهای کوچیک،
هر که علاقه شون هم بیشتره.
حالا علاقه شون ببین، در حالی که خب مسئله اتفاقا مناطق محروم مسئله جدی تریه.
یعنی
ما ببینید، ما برای اینکه بتونیم جبران بکنیم توزیع ناعادلانه ثروت و امکانات رو، که معمولا هم اینجوریه، من زمانی که بررسی می‌کنم این موضوع رو، معمولا یه بودجه وقتی از کشور میاد اول میره تو استانهای بزرگ، بعد میره تو استانهای کوچیک، اونام اول میره تو مرکز استان، بعضی وقتا به اون شهر و روستایی یه ذره دور افتاده اصلا چیزی نمیرسه.
حال اینکه باید برعکس باشه.
بله بله، چون این قاعدتا باید این بره اونجا که این سطح عدالت رعایت بشه، یعنی اینا به یک توزیع مناسبی برسن که ماجرای مهاجرتمون حل شه، مهاجرت روستا به شهر، ناامیدی یا افسردگی یا خودکشی یا اعتراضات. الان شما خیلی جالبه، این چیزی که به عنوان اعتراضات میبینید، حتی اگر اعتراض غلط باشه، حتی اگر من میگم آقا نه واقعا مثلا دیگه با حالا به تحریک بعضی از افراد حالا با ابزار خشونت وارد میدان شدن، من میگم این داره روی اون جوان و نوجوانی که تو منطقه محرومه اثر بیشتری میذاره، چون اون برخورداری کمتری از سواد و توسعه این حوزه داشته که براش توضیح بدن ببین اگر هر کس تحریکت کرد یه چیزی دست نگیر بیا تو خیابون، چون نمیدونه این ماجرا رو از باب اینه، و فشار اقتصادی هم اونجا بهش بیشتر اومده. من به نظر میرسه که ما مخصوصا دستگاهی که متصدی تشکیل تشکلهای مردم نهاد آموزشش هستن، خاصه وزارت ورزش جوانان، خاصه بسیج مستضعفین، دستگاه مختلفی که تو این حوزه درگیرن، به نظر میسه بعد یک در واقع جدیت بیشتری تو این دیتا داشته باشن، و ما تو انتخابات شوراهام یه مقداری باید عادت کنیم تحویل بگیریم این مناطقی کمتر بهشون توجه شده دیگه، اینو جزء امتیازات بدونیم، بگیم آقا اگر یه فردی اومد نامزد شد و اتفاقا این فرد از فردی بود که ارتباطش رو با شهر و روستا و اون منطقه محروم خودش قطع نکرده بود، اینو امتیاز بدونیم، بگیم خب پس این میاد لااقل این توسعه رو متوازن میکنه در واقع.
بسیار متشکرم، ممنونم که همچنان همراه هستید با سبز سفید سرخ. بعد از یک فرصت کوتاه برمیگردیم برای بخش پایانی گفتگو.
ایران به دست من و تو ساخته میشه،
ایران به همت ما سبز میشه،
ایران به حضور ما آباده.
ما برای این سبز و سفید و سرخ، برای پرچم سرنگمون از دل و جون مایه میذاریم.
سبز سفید سرخ،
اینجا شبکه رادیویی جوان هست و شما شنونده برنامه سبز سفید سرخ هستید، برنامه‌ای که در اون می‌پردازیم به موضوعات مختلف در حوزه‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی از طریق گفتگو با کارشناسان صاحب هم تو این حوزه. داریم گفتگو می‌کنیم با آقای مجتبی تاجیک، فعال اقتصادی اجتماعی، فعال حوزه جوانان، و ببینیم که موضوع بحث انتخابات شوراها رو به کجا می‌رسونیم در بخش پایانی. آقای تاجیک، بریم سراغ این که انتخابات شوراها چه نمود و باستایی میتونه در فضای سیاسی داشته باشه، یعنی آیا میتونه تو روند بحث بین المللی اثرگذار باشه، یا تو شرایط مثلا شرایط تحریمی بحث فشارهای بین المللی که وجود داره، آیا انتخابات شوراها تو حوزه مثلا مدیریت تاب‌آوری یا افزایش تاب‌آوری مردم در محلها، کلا تو این بخش میخوام تو این فرصت بپردازیم به این که از نگاه سیاسی چقدر میتونه مهم باشه، چه داخلی چه بین المللی.
بله، تو بخش سیاست داخلی این انتخابات از این جهت که مردم رو درگیر مسئله های واقعی خودشون میکنه، خب یکم نگاهشون هم واقعی تر میکنه دیگه، یعنی نسبت به مسئله تصمیم گیری، روند اجرا، اینکه چه موزلات و موانعی ممکنه وجود داشته باشه و چه نقشی خود مردم میتونن تو حل این ماجرا داشته باشن، چون ماجرای تصمیم گیری های محلی و تغییرات و یا پیاده کردن اون مسائل حوزه توسعه اقتصاد اجتماعی که با هم صحبت کردیم، چیزایی نیست که همش با بودجه دولت و بودجه شهرداری ها اینا اتفاق بیفته، که اون بودجه عمدتاً از خود مالیات مردم، عوارض مردم، چه بسا تغییرات بسیار زیادی که با درک درست مردم از اثر اون کاری که در واقع باید اتفاق بیفته ناشی میشه. من خیلی مثال کوچیکو خیلی راحت بزنم. الان تو معابر ما مثلا بعضن در واقع دیدید دیگه، مثلا توی خیابونی یک مغازه‌داری بساتشو میاره وسط خیابون، یعنی یه مقداری از اون حریم خودش
میاد جلوتر.
میاد جلوتر. این خیلی داریم راجع به مسئله خیلی رو زمین حرف میزنیم که برای همه قابل درکه دیگه. خب ببین، اگر اون متوجه این موضوع باشه که این اتفاق چقدر تو ترافیک، تو رفت و آمد، تو آلودگی‌های متفاوت، تو مسیر خودروهای امدادی، تو امثال هم، ببینید جمع کردن اون بساط یا برگشتن اون فرد به اون حد قانونی خودش، یا اگه اون افرادی هستن که دارن با در واقع بساط کردن، یعنی مغازه دار نیستن، تو محلهای خودش، محلهای تعیین شده که الان اخیرا دیدم شهرداری تهران خیلی خوب زیاد کرده که این واقعا مردم بتونن اون برخه اونام کاسبی خودشون اصطلاحا داشته باشن، این ادراک و تبیین این ماجرا به بودجه دولت احتیاج نداره اصلا. و تو قدم اول باید از سوی خود مردم اتفاق بیفته. حالا فرض کنید که ما بتونیم تو این مسئله نسبت به این موضوع مثالی که داریم عرض می‌کنیم، خود مردم آگاه کنیم که فلان این رفتار تو این اتفاق رقم میزنه، خود مردم به هم تذکر بدن، خود مردم از همدیگه بخوان که ببین اگه میخوای جلوه شهر، این تو آپارتمانا دیدی بعضن میگن مثلا همسایه محترم گلدون این جهان نذارید مثلا، یا یه جوری این توی فرض کنید برای زیباسازی ساختمون این رفتار رو انجام بدید یا ندید. خب اگه این اتفاق تو محلات باشه، بعد محلات یکی یکی اصلاح بشه بره جلو، خب اصلا خیلی وقتا اینا بودجه‌ای لازم نداره. بحث اینه وقتی مردم در جریان رفتارهای خرد تا کلان خودش، حالا این راجع به یک رفتار کوچولوی محلی بود، تا اینکه مثلا این اتوبان از اینجای شهر بزنن یا نزنن، اینکه مترو برای ما بالاخره خوبه یا نه، این ایستگاهش میخوره چه لوازمی داره، اینی که فلان بافت تاریخی رو میخوام تغییر بدیم با چه نمایی کار کنیم، اینا مسائلی که تو حوزه مدیریت شهری داره مطرح میشه، یا نامگذاری شهرها و روستاها، میخوام معابر رو در واقع امثال هم تو محلات. ما وقتی که مردم رو درگیر این اتفاق میکنیم، اتفاقی که واقعی هم هست، یعنی ما دنبال بازی دادن که نیستیم که
اثرگذاری داره،
بله، این باعث میشه که به لحاظ سیاسی مردم یه حس پویایی، یه حس این که ما این کشور متعلق به ماست و ما داریم درش درگیریم و این موقعیت اون نقش خودشونو درست بازی بکنن. این تو سیاست داخلی اثرش همین یک آرامش همراه با شور و شعفه، یه آرامش همراه با کارآمدیه در واقع، این بخششه. تو سیاست خارجی و بین الملل، خب در واقع نشون دادن به این که مردم ما درگیرن با سیاست‌هایی که تو کشور خودشون درش اثر دارن، رئیس جمهور که خودشون تعیین میکنن، نماینده مجلس که خودشون به میدان میارن، عضو شورای شهر و سپس با واسطه شهرداری که خودشون مشخص میکنن، و بر روند اتخاذ تصمیم، اجرای اون و بعد از اجرا نظارت دارن، خودشون درگیرن. این فضا برای بیننده و ناظر خارجی و عرصه بین‌الملل گواه این هست که خب این مردم، اینا نارضایتیه، اگر نارضایتی دارن درگیرشن، اگر نسبت به این وضعیت این حس تعلق و این حس هویت در واقع، این حس هویت و این حس تعلق باعث میشه که یک پدافند خیلی پایداری رو شکل بده برای کشور ما، که آقا اگر مثلا فردا فرض کن، حالا امروز هی تو رسانه‌ها مطرح میکنم، یا در همین جنگ اخیری که در واقع هممون شاهد بودیم، جنگ 12 روزه، بگی حالا مثلا فرض کنیم ما اومدیم مثلا بر این کشور بخشش هم حاکم شدیم، خب بر همین مردم میخوام حاکم شیم، ما مردمی که خودشون یه سه تعلقی دارن، خب ما نمیتونیم، یه بیگانه طبعا دیگه نمیتونه سراغش بیاد. این در واقع امنیت داخلی و امنیت خارجی ما، مسئله مشارکت اجتماعی، اینا همون ابعاد توسعه پایداری هستند که تو انتخابات شوراها ما خیلی دقیق میتونیم در واقع محققش کنیم و بهش بپردازیم.
و انگار که قدرت در مردم رو پررنگ میکنه دیگه مجموع این اتفاقات، درست میگم؟
بله دیگه، این مدام یک مسیر رفت و برگشتی است بین خود مردم، بین مردم و حاکمیت، و به طور خیلی خاص تغییر شرایط، تغییر شرایط واقعی زندگیشون، یعنی اینا یه وقتی تو سطح گفتگوه، خب از وقت ما گفتار درمانی میکنیم، خب که اونم اشکال نداره، به نظرم خود این گفتگوه مسئولین با مردم و مردم با هم خیلی وقتا دغدغه ها کاهش پیدا میکنه، بعضی از ابعادی که مردم بهش یا مسئولین بهش توجه نداشتن نمایش داده میشه و مشخص میشه، ولی اینجا در واقع باعث خود مردم این حسه درشون تعقیب بشه، مثل یک موتوری که هی مدام تقویت بشه، هی سوخت بیشتری بهش برسونه و ان شاءالله محرک فضای اجتماعی باشه.
بسیار سپاسگزارم از شما جناب آقای مجتبی تاجیک. بحثمون به انتها رسید، وقتمون هم متأسفانه تمام شد. اگه مطلبی فکر می‌کنید که باید بگید و بفرمایید که خداحافظی بکنید.
بله، من از زبان خود مردم به عنوان فردی که خب الان بخشی از همین بدنه مردم هستن، کار خصوصی میکنم، از دیگه در ارتباطی با دولت هم ندارم که حالا یه عده بگن این حقوق بگیره یه جاییه داره صحبت میکنه، چند جمله ای رو عرض بکنم. ببینید، واقعیتی که تغییرات و اون چیزی که معلوم ما به عنوان خواسته اجتماعی داریم مطرح میکنیم با بیتوجهی حاصل نمیشه. به نظر میاد که قوی ترین اراده برای تغییر یک انتخاب درسته. من مطمئنم که بسیاری از افراد ناراضی که شرایط رو دارن میبینن، این ناراضیتشون از ناشی از این بیتوجهی به همین انتخاب هاست. فرض بفرمایید ما در انتخاب هامون دقت بکنیم و فردی که واقعا میتواند اوضاع اقتصادی رو درست کند بیاریم روی کار. در انتخابات شوراها فردی رو که واقعا میتونه اوضاع محله رو به سامان کنه، به مسائل مختلف محل توجه بکنه، بیایم سر کار. اگر ما بتونیم آدم‌های کارشناس رو، یعنی این دعوه یه جور دعوته، اگر ما مخاطبون عزیز، جوانان عزیز، اگر ما بتونیم آدم‌های کارشناس رو وارد مدارج مختلف تصمیم‌گیری کنیم، میتونیم از معضلات آینده پیشگیری کنیم و در واقع انتخاب آدم‌های با تجربه و پاک دست رو در این موقعیت تبدیلش کنیم به یک سکوی پرش، یک موتور محرکی بتونیم انشالله کشورمون رو آبادتر و وضعیت بهتری رو برای مردم عزیز کشورمون رقم بزنیم.
بسیار سپاسگزارم از شما جناب آقای مجتبی تاجیک، فعال اقتصادی اجتماعی، فعال حوزه جوانان. متشکرم که قبول زحمت کردید با ما گفتگو کردید. باهاتون خداحافظی میکنم.
منم از شما ممنونم. وقت بخیر. شرایط انشالله برای همه بهتر بشه و خدا نگهدارتون.
و بسیار سپاسگزارم از همه شما دوستان خوب شنونده که تا انتهای این برنامه با ما همراه بودید. سبسفید سرخ به بودن شما و همراهی شما افتخار میکنم. تا یک فرصت دیگه و یک گفتگوی دیگه با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
قبل از اینکه درس رو شروع کنیم میخواستم بگم که امروز دو تا دانش آموز جدید داریم که دوقلو هستن. ازشون میخوام بلند شن خودشون رو معرفی کنن تا بیشتر باشون آشنا بشیم. اول شما بلند شو خودتو معرفی کن.
www.jabanfm.ir
اسمتو بگو لطفا.
اسمم آقا معلم. www.jabanfm.ir سایت جدید رادیو جوان هستم. شما رادیو جوان گوش میدین؟
بله.
حتما یه سری به من بزنید. پخش زنده رادیو جوان، جدول پخش برنامه ها، معرفی عوامل و
عوامل عزیزم.
بله بله، معرفی عوامل و موزیک و کلی چیزای دیگه. فقط با یک کلیک در دسترسم. خوشگل و سریع و با کیفیت. یه جوری طراحی شدم که هر مخاطبی عاشقم میشه.
ماشاءالله به این اعتماد به نفس، به افتخارش. خب حالا بریم سراغ برادر دوقلوش. شما بلند شو اسمتو بگو.
سلام، من جوان اف ام هستم.
جوان اف ام؟
بله، نشانه رادیو جوان تو تمام شبکه‌های اجتماعی اینوری و اونوری. هر روز بهترین بخشای رادیو جوان را براتون دارم. هر روز پر از پادکست و
پادکست عزیزم.
همون. بله، من چون تازه افتتاح شدم زبونم نمیچرخه.
خب بقیهش
عرض میکردم. پادکست و ویدیو از پشت صحنه‌های رادیو جوان، موزیکای جدید و کلی اتفاقای جذاب. همیشه فعال، همیشه آنلاین. جوان اف ام. آقا نمیشه همین عضو با من بشید؟
حتما بعد کلاس عضوت میشم. بچه ها به افتخار این دوتا دوقلوی رادیو جوان یک کف مرتب بزن.
جوانی ها، دوقلوهای رادیو جوان دارن بزرگ و بزرگتر میشن ها. پس حتما دنبالشون کنین تا با هم شاهد رشد بیشترشون باشین. اسم سایت قشنگمون www.jawanfm.ir و اسممون در تمام شبکه‌های اجتماعی این وری و اون وری @jawanfm. منتظرتونیم.
شیرین و چه زیبا و فریباز ترنم غزل واژه های فارسی در کوچه باغ های موسیقی.
ابر می بارد و من می شوم از یار جدا، چون کنند دل به چنین روز ز دلدار جدا.
برای همخوانی در وقت با هم بودن و زمزمه در لحظه های تنهایی،
شبی که آواز تو شنیدم
چاق روی تشنه پی تو دویدم،
غزل‌های شنیدنی.
به نام او که به حنجره‌ها توان آواز داد. دوستداران ادبیات شیرین فارسی و موسیقی دلنشین ایرانی، سلام. خوش اومدید به بزم ساز و آواز و غزل‌های شنیدنی از رادیو جوان. سید عبدالحسین مختاباد زاده یکم فروردین 1345 در ساریه. او آهنگساز، خواننده و بنیانگذار گروه موسیقی رودکیه. حالا با صدای او بخت بیدار رو بشنویم با آهنگسازی فریدون حافظی و شعر زیبای اسماعیل فرزانه.
یار من ماه شب تار من، یار من بخت بیدار من، یار من ماه شب تار من، یار من ای بخت بیدار من. چنین که مهرت نشسته بر دل، چنانم ای دوست که گر بخوانی و گر برانی برانم ای دوست. همچون نای زبست که نالیده ام، می چکد ستاره از دیده ام، می چکد ستاره از دیده ام. به درد دوری دگر صبوری نمیتوانم، چرا ننالم
که جز تو یاری دگر ندانم، دگر ندانم. یاد کن یار ز عاشق پریشان، یاد کن از این پرند زیر باران، شاد کن این دل شکسته را دگر مرنجان، شاد کن این دل شکسته را دگر مرنجان. چنین که مهرت نشسته بر دل، چنانم ای دوست که گر بخوانی وگر برانی، برانم ای دوست.
فریدون حافظی موسیقیدان، آهنگساز و نوازنده تار بود. او اول بهمن 1301 در کرمانشاه دیده به دنیا گشود و 16 خرداد 1392 در تهران چشم از جهان فرو بست. از ساخته های او جشن نور با صدای سالار عقیلی و شعر اسماعیل امینی تقدیم به همه شما.
بیا روزی به کوه و دشت و صحرا، به جشن نور و شادی که باز آمد، به آشیان گلها زمان شور و شادی. ای گل به خنده تو شادم که دل بران نهادم، رود غم جان از یادم که دل به خنده هایت دادم. شاد لب خود برای شادمانی، که مگر به لبم تو خنده ای نشانی، در این دنیا تنها شاید لب خنده تو دل بگشاید.
جلسه شعر نشر اکاذیب، دکتر بازی، دلقک و شاعر دربار، عموزورگیر، لبخند بر لب شعر، بوستان بیدرخت، ببر در کوزه، خنده باکلاس، جلسه طنز، بوستان بیدرخت، به زبان فارسی، وزن شعر بیاموزیم و قافیه بیاموزیم، همه اینها از آثار اسماعیل امینی هستند. شاعر، نویسنده، منتقد ادبی و طنز پرداز پرکار اهل خلخال. از سروده های او چراغ لاله با آهنگسازی سینا جعفری کیا و صدای غلام حسین اشرفی همین الان بسیار شنیدنیه.
لاله